ایفا بکنیم.
خب اما بحث گردشگری،
بیایم روی توسعه پایدار و گردشگری. ببینیم، ما اول باید توسعه پایدار در گردشگری رو بشناسیم و بدونیم که این مفهوم چگونه است. اولا من به شما بگم توسعه پایدار در گردشگری مفهوم کاملا آکادمیکه.
درست.
و باید آکادمیک بهش فکر بشه، چیزی نیست که با تجربه و با در واقع اونها کمک بکنه، ولی یک مفهومیه که پای دانشگاه باید بیاد وسط. ما چند تا رویکرد داریم نسبت به اینکه آیا توسعه گردشگری در یک جامعه اتفاق بیفتد یا نیفتد.
درست.
بعضی ها جانبدارانه فکر میکنن، یعنی میگن تحت هر شرایطی باید در واقع گردشگری اتفاق بیفتد، یه جامعه رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه، خودش رو معرفی میکنن و شروع میکنن به رشد و توسعه اون جامعه از نظر گردشگری.
یعنی میگید که بعضی اعتقاد دارن این توسعه پایدار به نوعی جلوی پیشرفت صنعت گردشگری رو میگیره.
اصلا اینا به توسعه پایدار فکر نمیکنن. اینها فقط این جانبداران این رویه، که رویه جانبدارانه ما بهش میگیم، یعنی طرفداران این رویه، فقط اثرات مثبت رو میبینن.
بله.
یعنی اشتغال زایی، درآمد و فقط به اینجور چیزا فکر کنن و میگن تحت هر شرایطی باید. یه رویه دیگه داریم محتاطانه است، یعنی مخالف اینه، خیلی محتاط به قضیه نگاه میکنه و با رشد و توسعه گردشگری در واقع یه ذره مخالفه و میگه این اتفاق نباید بیفته. یک رویه دیگه داریم تطابق گرایانه، که این دوتا رو تا حدودی با هم تطبیق میده. اما رویه‌ای که ما قبولش داریم به عنوان قشر در واقع دانشگاهی و تحصیل کرده، دانش محوره و با مطالعه پیش میده. یعنی میگه توسعه گردشگری در یک منطقه رو ما پیش فرض نمیگذاریم که آیا این رشد توسعه اتفاق بیفتد یا نیفتد. ما با مطالعه روی اون منطقه و بررسی همه عوامل و اجزا و یک نتیجهی به شما میگیم اینجا باید توسعه پیدا بکند یا نکند. ممکنه در این منطقه توسعه گردشگری اتفاق بیفته، اثرات اقتصادیش خیلی خوب باشه، ولی اجتماع و فرهنگ رو نابود بکنه، محیط زیست رو نابود بکنه. ما همه این اثرات رو باید کنار هم بگذاریم تا ببینیم آیا در یک جامعه این اتفاق باید بیفتد یا نیفتد. این رویکرد که ما خیلی روش مصر هستیم به عنوان یک رویکرد در واقع دانش محور، به گردشگری به عنوان یک سیستم نگاه میکنه و سیستم هم تعاریف و اجزای خودش رو داره. حالا من به طور ساده بخوام بگم، توی سیستم هر عنصر نقش یا کارکرد خاصی رو داره، اجزای سیستم ارتباط متقابل دارن، داره سلسله مراتب هستن، اجزا ورودی و خروجی دارن و ورودی و خروجی مشخصه، یعنی با یک بازخوردی که ما بهش میگیم فیدبک، در واقع دروندادها، ورودیها واردش میشن، بروندادها یا خروجیها ازش گرفته میشن و پردازش اتفاق میفته. توی این سیستم ما میتونیم تحلیل بکنیم که آیا در یک منطقه خاص گردشگری اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتد، و اگر قرار است گردشگری اتفاق بیفتد چه مؤلفه ها و اجزایی رو ما با هم کنار هم بچینیم تا این روند درست بشه و یک خروجی و بازخورد درست رو به ما بدهد.
ممنونم از توضیحاتتون جناب خلج. اما همچنان همراه برنامه جاذبه رادیو فرهنگ باشید و اینکه یه سفری داشته باشیم به جنوب کشورمون، یه بخشی رو بشنویم، در ادامه باز با شما خواهیم.
هزاران درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و مشتاقان حوزه گردشگری و دیدنی‌های ایران زیبا. کاملیا حسینیان هستم و خوشحالم از اینکه با برنامه دیگه‌ای از جاذبه میتونم همراهتون باشم. در گذر از جای جای ایران و در این برنامه می‌خوایم با هم به جزیره هرمز سفر کنیم. جزیره هرمز یکی از مشهورترین و زیباترین جزایر ایران در خلیج فارس که در 8 کیلومتری بندر عباس قرار داره. این جزیره زیبا با محیطی منحصر به فرد مکانی برای ماجراجویان و گردشگران. این جزیره به واسطه مجاورت با یکی از مهمترین تنگه‌های قابل کشتیرانی جهان، یعنی تنگه هرمز، به نامی آشنا برای همه تبدیل شده. جزیره هرمز سرشار از جاذبه‌های خیره کننده است و یکی از این جاذبه‌ها دره مجسمه هاست. در این دره سنگ‌هایی در اشکال مختلف وجود داره. هر کدوم از این سنگ‌های شگفت‌انگیز با قدرت تخیل بیننده‌ها به حیوانی شبیه میشن. یکی سر گوسفند، دیگری مرغ و خروس و تا دلتون بخواد سنگ‌های شبیه اژدها در حالت‌های مختلف. از شکل سنگ ها میشه فهمید که در طول هزاران سال که جزیره هرمز به تدریج از آب بیرون اومده، روند فرسایش روی اونها نقش و نگار زده. با گذر از میون سنگ های بزرگ و با تحمل کمی سختی به پرتگاه بسیار عمیقی میشه رسید که حدود 40 متر بالاتر از سطح دریاست و زیباترین مناظر خلیج فارس در اینجا انتظار ما را میکشن. منظره بی نظیر که مثل سکوی طراحی شده با مجسمه های زیبای طبیعی تزئین شده و وسط دریا در مقابل چشم هر بیننده خیره کننده است. دیدن عبور کشتی ها، پرواز مرغان دریایی و صدای امواج و نجوای باد مجموعه ای می سازه که ساعت ها در آرامشش میشه غرق شد و از اون لذت برد. اما دلچسب ترین بخش این مجموعه زیبا دیدن غروب وصف ناپذیرشه که همراه با محو شدن تدریجی خورشید، بازی رنگ‌ها، عبور نور از طیف زرد تا نارنجی در پهنای گرد افق و تاریک شدن تدریجی دره است که همه اینها سبب میشه که اشکال مجسمه‌ها رو هر لحظه حیرت انگیز کنه. از دیگر زیبایی‌های این منطقه شن‌های بلورینی هست که تمام مسیر دره را پر کرده. شن‌هایی که چشم هر بیننده یا به خودش درگیر می‌کنه و تلفیق این زمینه نقره‌فام و آبی زلال بیشتر شبیه یک تابلو نقاشیه که آدم از دیدن این زیبایی هرگز خسته نمی‌شه. فقط یادتون باشه که هیچ تابلو راهنمایی وجود نداره و بدون یک راهنما امکان تشخیص چنین مکانی خیلی سخته. ولی مسافرانی که قصد دیدن این مکان و سایر جاذبه های این منطقه رو دارن، خوبه که بدونن میتونن از موتورهای سه‌چرخ و ماشین‌های ترانسفر استفاده کنن که راننده ها نقش راهنما هم دارن و همچنین میشه دوچرخه و موتور هم با قیمت مناسب اجاره کرد که قطعاً خالی از لطف نیست. تا تجربه دیگه همه شما را به خداوند منان میسپارم. در پناه حق.
اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ.
سلام و ادب و احترام خدمت برنامه جاذبه رادیو فرهنگ. میخوام عرض کنم همینطور که ما از جاذبه های گردشگری نهایت استفاده رو میبریم و واقعا تفرج میکنیم، چه خوبه که اون مازاد چیزهایی که مصرف میکنیم در اونجا مازادش رو اونجا نریزیم تو طبیعت. این خودش کلی کمک میکنه به آسیب نرسیدن به طبیعت. عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار.
از شما شنوندگان عزیز جاذبه رادیو فرهنگ خواستیم بگید که در حین سفر چه کارهای خودتون به شخص انجام میدید که کمترین آسیب رو به طبیعت بزنید. 30558 سامانه پیامکی جاذبه رادیو فرهنگ. خانم معصومه عباسی از زاهدان نوشتن که محافظت از طبیعت و آثار باستانی. در ادامه گفتن دروغ چرا؟ گاهی گوشه درختی اسمم رو می نوشتم به یادگاری، اما الان این کار رو انجام نمیدم با عرض معذرت از طبیعت.
بنده همواره سعی و تلاشم بر این بوده که در مسافرت ها ابتدا در هر شرایطی حافظ طبیعت باشم. جنگل، رودخونه، چشمه و هر آن جایی که به زیبایی طبیعت مربوط بشه سعی کردم به دیده احترام بگیرم تا کوچکترها هم راغب بشن و تحصیل کنن که صد البته اینگونه هم بود. سید محمد علی جلالی هستم از دوستای مطهر آباد.
آقای جلالی نوشتن که طبیعت زیبا شامل جنگل، کوه و دریا و رودخانه و یک نعمت ارزنده خدادادیه و همه ما انسان‌ها باید قدرش رو بدونیم و بدونیم که این یک امانت الهیه و باید بهش احترام بذاریم.
در رابطه با گردشگری و رفتن به طبیعت میخواستم مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که من وقتی که به طبیعت میرم نه تنها هیچ زباله‌ای رو در اطراف خودم به اصطلاح به جا نمیذارم، بلکه سعی میکنم که وقتی که اون با خانواده اونجا نشستیم اولین کاری که بکنم اطراف خودم رو از زباله پاکسازی بکنم، که این باعث میشه که هم به اصطلاح کسانی که با من اومدن اگر بتونن باز کمکم بکنن یا خودم این کار رو انجام میدم یا با استفاده از کمک اونها سعی میکنم تمام اطراف اونجای محلی که میشینیم تا جایی که توان داشته باشم زباله ها رو جمع بکنم و این برای خودم هم خوشاینده، همین که برای نفرات بعدی که میخوان بیان اونجا بشینن وقتی که میبینن یه جای تمیزی هستش رغبت میکنن اونجا رو استفاده بکنن و این فرهنگ رو میخواستم به تمام هموطنان بگم که اگر داشته باشن در عرض کمتر از یک سال ما میتونیم تمام فضاهایی رو که وجود داره تمام این فضاها رو پاکسازی بکنیم به طور اتوماتیک و بعد از یک سال میبینیم که تمام مناطق عاری از زباله میشه. من خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که از این برنامه تون بتونید پخش بکنید ممنون میشم. سبزی هستم از تهران، خدا حافظشون.
خانم فریبا زنگنه از هفتکل خوزستان پیامک دادند و نوشتن که همونطوری که کارشناس برنامه آقای خلج اشاره کردن من عاشق کوه و طبیعت هستم و هر هفته هم میرم و فقط رد پام در اون منطقه میمونه و همیشه هم سعی میکنم که این نکات رو رعایت کنم. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ با موضوع گردشگری و توسعه پایدار و دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دانیال خلج، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی، راهنمای فرهنگ طبیعت و پرنده نگری و 21 سال هم که تجربه دارن در زمینه گردشگری. اما آقای خلج از اثرات گردشگری بر توسعه پایدار برامون بگید.
عرضم بازو شما. من خب خیلی مطالب آماده کردم که بگم، ولی تایم برنامه ظاهرا محدود هستش و من باید خیلی تیتروار بعضی چیزا رو بگم.
متاسفم.
عرضم بازو شما که ما اثرات گردشگری رو تو همون سه تا شاخصه یا مؤلفه میتونیم بررسی بکنیم، یعنی شاخصه یا مؤلفه های اقتصادی،
بله،
اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی. اگر بخوایم اثرات گردشگری رو بر اقتصاد بررسی بکنیم، گردشگری بر درآمد ملی تأثیر داره، بر اشتغال تأثیر داره، بر قیمت‌ها تأثیر داره و بر بودجه های عمومی هم تأثیر داره. حالا این تأثیرات میتونه مثبت باشه، میتونه
منفی
باشه. من چند تاشو خیلی تیتروار بگم اثرات مثبت رو در زمینه اقتصاد. افزایش مالیات رو به دنبال داره گردشگری. و چرا ما این رو به عنوان یک تأثیر مثبت میدونیم؟ چون در اقتصادهایی که در واقع مبنای درستی دارن و همه چیز سر جای خودشه، افزایش مالیات رفاه عمومی رو در پی داره، چون دولت‌ها مالیات میگیرن و با اونها در واقع پارک میسازن و امکانات رفاهی و در واقع خدمات شهری رو به مردم ارائه میدن، که خب این باعث در واقع اثر مثبت توی این زمینه میشه. درآمدهای شخصی رو بالا میبره. شاید بپرسید چرا؟ ما به طور زمینی در گردشگری مثالی داریم، میگیم هر گردشگر 11 شغل رو فعال میکنه و این آمار خیلی عجیبه. یعنی ما کمتر صنعتی یا حرفه‌ای یا کسب و کاری رو در دنیا داریم که به این شکله. ببینید ورود یک گردشگر در یک منطقه، شما تصور بکنید گردشگر رفته همون باداب سرت که در واقع گزارشگر شما گفت، یا مناطق دیگه از ایران،
بله،
این گردشگر غذا میخواد، بچهش نیاز به یه سری مایحتاج داره که بعد از سوپرمارکت خرید بکنه، زور میخواد نهار بخوره، شاید یه ماستی بخواد خرید بکنه، و این باعث میشه یک چرخهی در واقع بچرخه. ما یک مفهومی داریم در اقتصاد بهش میگیم ضریب تکاثری. ضریب تکاثری رو من میخوام خیلی خلاصه بگم، میگه که یک تومن اثرش در جامعه بیش از یک تومن خواهد بود، و بیشترین ضریب تکاثری رو ما 1.6 میدونیم که گردشگری تقریبا اثرش تکاثریش، یعنی ضریب تکاثریش به این عدد نزدیک هستش. استانداردهای زندگی، رفاه شخصی با گردشگری بالا میره. ارزآوری رو ما داریم، افزایش تأسیسات و امکانات عمومی رو داریم. اما خب اثرات منفی هم میتونه داشته باشه، مثل واردات برخی کالاها که اینو ما اصطلاح بهش میگیم نشت اقتصادی. حالا این نشت میتونه از طریق بکارگیری سرمایه خارجی باشه یا نیروی کار خارجی یا در واقع واردات باشه. یک اثری رو که برای جامعه محلی داره گردشگری اینه که مشاغل رده پایین این شغل، هرم شغل گردشگری هرم تخت هستش و بیشتر به مشاغل رده پایین نیاز داره و در مشاغل رده پایین نیاز به مهارت آموزی خاصی نیست. به همین دلیل جامعه محلی خیلی راحت میتونه درگیر بشه و وارد این عرصه بشه، شاید با چند ساعت کارگاه، شاید با چند ساعت آموزش، یک جا در واقع یک نیروی کارآمد بشه این شخص. البته خب یک اثر منفی هم داره، همونقدر که این مهارت‌ها خیلی راحت به دست میان، امکان ارتقای شغلی هم نیست. یعنی شما میبینید در یک هتل اون بلبوی هتل یا اون کسی که چمدان‌ها رو جابجا میکنه 30 کار میکنه و در همون پست شغلی هستش، یا یک گارسون توی رستوران 30 کار میکنه اما در همون، چون مهارت خاصی رو به دست نیورده. یعنی اثر مثبت در کنار اثر منفی میتونه در واقع بهش نگاه بشه. مشاغل گردشگری خیلی راحت ورود و خروج رقبا راحته، اینا رو میتونیم به عنوان آثار در واقع منفی بهش نگاه بکنیم. ممکنه ایجاد تورم بکنه در اقتصاد به دلیلی که در یک مقطعی در های سیزن ها تقاضا بیش از عرضه خواهد شد و این باعث میشه که سمت عرضه قیمت ها رو بالا ببره و اینها رو باید کنترل کرد. و این رو به عنوان مجموعی از اثرات اقتصادی میشه توی گردشگری بهش نگاه کرد. اثرات اجتماعی فرهنگی رو توی گردشگری ما داریم که این خیلی مهمه، یعنی این اثرات رو ما میتونیم به صورت در واقع مقطعی و موضعی تو همه شهرهای ایران بهش بپردازیم. و آدام اسمیت اسمیت معتقده که اثرات اجتماعی فرهنگی در سه گروه تقسیم بندی میشن. یه سریش طبیعیه،
بله،
اتفاق میفته به واسطه تعامل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان، ولی یک سریش در واقع غیر طبیعی خواهد بود و ما اگر این اثرات رو کنترل نکنیم، هم گردشگر و هم جامعه میزبان به شدت آسیب میبینن. ما در گردشگری یک اصلی داریم برای مواجهه با جامعه محلی و این هستش، این رو خواهش میکنم کسانی که در واقع متولی گردشگری هستن، تور اپراتورها، راهنمایان گردشگری که همکاران و دوستان خودم هستن، به این اصل توجه بکنن. اولین اصل در مواجهه با جامعه محلی احترام به قواعد جامعه محلی هستش.
دقیقا.
یعنی ما در یک فرهنگی، در یک جامعه‌ای وارد میشیم، بنا نیست ما اونها شکل ما بشن.
اصلا تو کشور خودمونه، بله، امکان داره که به روستایی سر بزنیم، بهتره که اصلا با آداب و رسومشون
از قبل میتونیم، بله. یک راهنما وظیفش همینه که توی مسیر افرادی، توریست هایی که تو گروهش هستن، آگاه بکنه نسبت به این مسئله که الان داریم توی این جامعه میریم. و یادمون هم باشه ما جوامع بی فرهنگ و با فرهنگ و اینجور چیزا نداریم. این که بگیم اون فرهنگ نداره فقط ما داریم، نه، فرهنگ ها متفاوت هستن و ما اجازه نداریم فرهنگ ها رو قضاوت بکنیم. بنابراین اگر در یک جامعه مثل حالا مثلا جامعه یزد وارد میشی که مقدار در واقع دید مذهبی تر داره،
درست.
یا روستاهای ایران، یا وارد عشایر میشه، خیلی از گردشگران ما بلد نیستن در مواجهه با عشایر چگونه رفتار بکنن،
بله.
و به خودشون آسیب میزنن، به اون جامعه هم لطمه میزنن. ما باید بدونیم در یک جامعه ای که وارد میشیم مؤلفه های فرهنگی اون جامعه به چه شکله و خودمون رو از قبل برای این مسئله و رویارویی با این مورد آماده بکنیم.
دقیقا.
و بدونیم که اونجا چه کنش و واکنشی قرار به ما و جامعه در واقع میزبان اتفاق بیفته.
این بحث رو باز هم ادامه میدیم، سری به اتاق فرمان بزنیم، یه بخشی رو بشنویم، باز همراهیم با شما شنوندگان عزیز.
سلام، وقتتون بخیر و شادی. امروز با من رویا غفوری به خراسان رضوی بیایید. بدیهیه که در سفر به خراسان رضوی اولین مقصد تمام گردشگران ایرانی بارگاه متبرک آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام باشه. اگه بعد از زیارت قصد کردید که از جاذبه های طبیعی استان خراسان رضوی هم استفاده کنید، در زمستان بهترین فرصته. پیشنهاد ما به شما آبشار آب گرمه. آبشار آب گرم تنها آبشار ایرانه که آب گرمی داره و دمای آن به حدود 40 درجه هم میرسه. این آبشار در حدود 5 کیلومتری جاده مشهد به کلات نادری و در نزدیکی روستای آب گرم قرار داره. این آبشار با روستای آب گرم حدود 6 کیلومتر فاصله داره که ماشین رو نبوده و باید پیاده طی بشه. هرچند که این مسیر بسیار زیبا و سرسبزه و حتی دوچرخه سواران این مسیر رو به خیلی از مسیرهای دیگه ترجیح میدن، حتی در میانه این مسیر بنای تاریخی وجود داره که مربوط به اواخر دوره صفویه. البته عمر زیادی از اون باقی نمونده و رو به ویرانی میباشد و فقط چوپانان از اون بنای نگهداری از گوسفندانشون استفاده میکنن. علاوه بر این در طول مسیر درختان انجیر کوهی و زالزالک زیادی وجود داره که در فصل میوه میتونید از اون بهره مند بشید. جالبه که بدونی سرچشمه این آبشار 20 متری نه از دامنه کوههای بلند، بلکه از میان یه دشت وسیع میجوشه و چند کیلومتر بالاتر از آبشار قرار داره. اگه قصد رفتن به این آبشار زیبا رو دارید، میتونید در کیلومتر 60 جاده مشهد کلات، اولین جاده بعد از تونل، سمت راست، جاده فرعی آسفالته ولی پرپیچ و خمی رو ببینید که به روستای آب گرم میرسه. این جاده فرعی حدود 15 کیلومتره. اگه به این آبشار سفر کردید، ضمن آرزوی داشتن لحظاتی شاد در کنار عزیزانتون، خواهش میکنیم در حفظ و نگهداری محیط زیست اون هم کوشا باشید.
خب اما بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای خلج و بپردازیم کلن به تأثیرات گردشگری بر محیط زیست.
تأثیرات گردشگری در واقع بر محیط زیست رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، توی مفهوم توسعه پایدار هر چقدر که تأثیرات اقتصادی رو مثبت میبینه، این تأثیرات رو سعی میکنه منفی ببینه و منفی ها رو به حداقل برسونه. تو این بخش درد دل ما زیاده
و زمان ما کوتاه.
بله، متاسفانه زمان کوتاه و درد دل ما زیاد استش. من فقط میخوام توجه شنوندگان و حالا مسئولین، متولیان، برگزارندگان تو رو به این جلب بکنم که ما باید فرایندهای طبیعی رو در محیط زیست بشناسیم و هر حرکتی که ما در محیط زیست میکنیم اثراتی به شدت مخرب خواهد
و ماندگار.
دقیقاً، هر دستی که ما در طبیعت میبریم، یعنی ما ناخواسته اون که یه عملی انجام بدیم، تأثیر خودش اصلا دو سال دیگه، پنج سال. من مثالهای از این دست زیاد دارم. متولیان برگزار کننده تورهای گردشگری یا مردمی که یک منطقه میرن، حواسشون به یک واژه‌ای در این بخش باشه به نام آستانه تحمل، ظرفیت برد. یه دفعه 10 تا اتوبوس رو منطقه طبیعی بردن خیلی منطقی نیست. یه دفعه تو روز تعطیل هجوم گردشگران، اینها باید فیلتر بندی بشه و تعداد محدودی به یک منطقه برن و حالا اثرات منفی که داره پوشش گیاهی رو ممکن از بین ببرن. بله. زباله بیشتری تولید بکنن، بر رفتار حیوانات تاثیر بذارن که حالا اینها بحثاش خیلی طولانیه، بیماری رو انتقال بدن به اون منطقه، آلودگی صوتی داشته باشن. ما اگر در یک منطقه آلودگی صوتی ایجاد بکنیم، ممکنه در فصل زادآوری یه سری از موجودات دیگه به آشیانه و لانه خودشون بر نگردن، مخصوصا پرندگان نسبت به این مسئله خیلی
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دانیال خلج، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی، راهنمای فرهنگ طبیعت و پرندنگری، که امروز با ما همراه بودید در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ. و همینطور شما دوستان شنونده، ممنون از همراهیتون. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک، راستی از دونه های روغنی تراریخته هم نباشه.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
آلیس شیر تن داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش بهش همه طبیعی.
خوشتم طبیعیست،
مادش پر از انرژیست، نارگیلیشم مغزیست، قهوش دقت میاره،
آقا میشادی بخشه،
خودیه
فرنگش سلامتی،